سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و کارسایی، ذکر و یاد خداوند و اولیای الهی و توجه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا در این روز عزیز و مبارک توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم که خداوند با عنایات و تفضلات خودش ما را در همه مقاطع و مراحل زندگی راهنما و یار و یاور باشد. در ادامه مباحثی که پیرامون خطبه حضرت زهرا عرض کردیم به این فراز رسیدیم که می‌فرمایند و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. عرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع مهاجر و انصار و در مسجد مدینه و در اون شور و هیجان و التهاب سیاسی که بعد از ارتحال رسول خدا پدید آمده بود با یک حالتی از هیجان و احساسات برای دفاع از حق امیرالمؤمنین و از وصیت رسول خدا لب به سخن گشود و خطابه‌ای و خطبه ای خوان که از افتخارات بشریت. زنی در سنین جوانی که در دامن پیامبر خدا و در خاندان وحی و رسالت تربیت شده بود با بیان خودش و با فکر و اندیشه خودش راه معنویت و راه هدایت را در این خطبه به بشر نشان داد. بعد از اون زمینه‌ای که رسول حضرت زهرا سلام الله علیها پدید آورد سخنش را با حمد و شکر و ثناء بر خداوند شروع کرد. ما 7-8 فراز و فقره از خطبه حضرت را که پیرامون حمد و شکر خداوند بود و نعمتهای بیکران خدا را برای ما برشمرد در خطبه های قبل توضیح دادیم. حضرت زهرا بعد از اون مقدمات، یعنی بعد از اون که مجلس را برای سخن آماده کرد و ذهنها و قلبها و دلها را به سوی خود متوجه کرد، بعد از آن حمد و سپاس و ثنا و ستایش خدا را مطرح کرد و پس از آن در زمینه توحید چنین فرمودند که اشهد ان لا اله الا الله، من گواهی می دهم. بعد از آن حمد و ثنای خداوند فاطمه زهرا می فرمایند من گواهی می دهم به وحدانیت خداوند و اینکه برای خدا در هستی شریکی وجود ندارد و همه عالم و هستی و کمالات به خدای واحد لا شریک له باز می گردد. بعد می فرمایند کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این کلمه توحید و شهادت به وحدانیت خدا پایه همه افکار و اندیشه های دینی و معارف الهی است. همه دین و همه ادیان الهی و توحیدی بر یک پایه استوار توحید و شهادت به وحدانیت خدا استواره. در واقع شهادت به وحدانیت خدا، ایمان و اعتقاد و باور به وحدانیت خدا مثل خونی است که در رگهای معارف اسلام در جریانه، مثل پایه استواری است که همه ساختمان دستگاه دین و معارف دین بر این پایه استوار شده و سوار شده. همه چیز برمیگرده به توحید و مثل اون ریشه درخت تناور و تنومندی است که همه شاخ و برگها و ساقه‌های درخت و میوه‌های درخت با همه اجزایش برمیگرده به ریشه درخت و از ریشه است که اون ثمرها و شاخ و برگها میروید و به بار مینشیند. اگر ما همه اسلام را مثل یک ساختمان فرض بکنیم، توحید پایه‌ها و زیرساخت اون ساختمانه. اگر اسلام و معارف دین را مثل یک درخت و شاخ و برگ‌ها و میوه‌های یک درخت تصویر بکنیم، توحید اعتقاد به وحدانیت خدا مثل ریشه ایست که همه این شاخ و برگ‌ها و ساقه‌ها به اون ریشه باز می‌گردد و از اونجا تغذیه می‌کنه. بنابراین رکن و پایه و محور همه ادیان الهی و اسلام توحید، وحدانیت خدا و شهادت به وحدانیت خداست و این کلمه و اعتقاد و باور است که مرز مسلمان و مؤمن به خدا را از غیر اون جدا میکنه. و حضرت زهرا میفرمایند بعد از اون حمد و ثنا و ستایش الهی به فرمان من گواهی میدهم به وحدانیت خداوند و این که برای خدا در هستی، در خلقت و در عالم شریکی وجود نداره. هستی همه عالم از آن خداست و از او نشأت گرفته است. همه کمالات عالم به او باز میگردد. همه قدرت ها به او منتهی میشود و جز او و قدرت او و علم و کمال او در عالم چیز دیگری نیست. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این کلمه توحید و اعتقاد به وحدانیت خداوند دو قسمت داره. یک توحید ظاهری ما داریم که معمولا ما معتقد به اون توحید ظاهری هستیم. توحید ظاهری یعنی این که ما شهادت به وحدانیت خدا میدیم، اعتقاد داریم که در عالم خدا و خالقی جز او نیست. این توحید ظاهری است. اما توحید یک روی دیگری داره که توحید باطنی است و عمق توحیده که اون در اصطلاحات ما بهش اخلاص گفته میشه، یعنی این که انسان صرفا معتقد نیست که فقط خدا در عالم حاکمه، بلکه در مقام عمل و عبادت و هر اقدامش فقط خدا انگیزه است. این اخلاصه. همانطور که شرک دو جور داریم، شرک ظاهری و باطنی، توحید هم مقابلش همینطوره. شرک ظاهری اینو که کسی معاذ الله بگه خدا شریکی داره، کفر بگه خدایی نیست یا خدا شریکی داره. اما شرک باطنی اینه که نه، اعتقادش به خدای یگانه است، اما در مقام عمل اعمال و عبادات و رفتارهای خودش رو فقط برای خدا قرار نمیده. این میگن شرک مخفی، که شرک مخفی همه ما دوچارش هستیم. اکثر بشر دوچار این شرک مخفیه، یعنی خیلی کار مشکلیه که من همه کارهام رو فقط درش خدا در نظر بگیرم و غیر او در دل من و انگیزه من نفوذ و رسوخ نکنه. این کار بزرگان اولیای الهی و این که آدم به طور کلی از شرک مخفی خودش را آزاد بکنه، این کار بسیار افراد اندک و نادریست. و هنر انسان هم این است که علاوه بر اون مبارزه با شرک ظاهری، با این شرک باطنی که میاد در اعمال و رفتار من رسوخ میکنه و آفتی که به همه اعمال و عبادات ما میزنه، با اون مبارزه بکنه. حالا در برابر این دو شرک ظاهر و خفی توحیدم داریم. توحید ظاهری یعنی این که من معتقدم شهادت به وحدانیت خدا میدم، عالم همه به او برمیگرده، خالق عالم فقط اوست، چیز دیگری نیست. اما توحید واقعی و باطنی و عمیق اینه که همه کارها رو برای خدا قرار بدیم، رفتارمون، اعمالمون، عباداتمون، گفتار ما، برخورد ما، معاشرت ما، رفت و آمد ما فقط برای خدا باشه. این کار البته خیلی دشواره. اینکه ما به طور کلی از این دام آزاد بشیم کار ساده ای نیست، اما هنر انسان اینه که در مقام خودسازی باشه، تلاش بکنه که از این شرک های مخفی، از ریا، از خودنمایی، از اینکه اگر ریالی جایی انفاق میکنم حواسم به غیر خدا باشه، اگر نمازی شرکت میکنم به فکر اغراض دیگر غیر الهی باشم، اینا رو از قلب پاک بکنه و دل را صفا بدهد از این کدورت ها و سیاهی های قلب. این باطن توحیده. حضرت زهرا میفرمان توحیدی که من به او شهادت دادم، در همون سخنرانی طولانیشون میفرمان این توحید باطن او اخلاصه. ظاهر این توحید اونیست که همه ما که اینجا جمعیم بگیم اشهد و الله اله الا الله، اما باطنش اخلاصه. باطن این توحید اینه که به نماز جمعه که آمدیم خدا انگیزه ما باشه، به جماعت که رفتیم خدا انگیزه ما باشه، اگر دست به جیب بردیم و صدقه و انفاقی کردیم خدا انگیزه و حاکم بر قلب ما باشه، اگر صله رحمی رفتیم خدا ملاک عمل ما باشه. این باطن توحیده. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، این یک. بعد در جمله های بعد می فرمان و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته. از همینجا فاطمه زهرا سخن را به عظمت خداوند و عجز و ناتوانی عقل و فکر بشر از فهم خدا میکشاند. در مقدمات قبلی خطبه فاطمه زهرا بحث از نعمتهای خدا مطرح کردن، اون یک قدمه. نعمتهای خدا اونقدر بیکرانه، تو در توس، زیاده، فراوانه که ما نمیتونیم اونها را احاطه بکنیم. این رو در اول خطبه فرمودن. اینجا میفرمان بحث رو میارن درباره خود خداوند. اگر نعمتهای خدا بیکران بود و از دسترس عقل و فکر ما خارج بود و ما توانایی نداریم که اون همه نعمتها و الطاف و عنایات خدا را در ذهن خودمون جا بدیم، درک درستی از این همه بیکران نعمت خدا به دست بیاریم، حالا داستان خود خداوند و وجود متعالی خدا دیگه داستانی است که روشن قضیهش. وجود بی‌نهایت خدا از اندیشه ما برتره. در چند جمله حضرت اینو می‌فرمان: پس بعد از اینکه شهادت به وحدانیت خدا دادن فاطمه زهرا در مسجد پدرشون و در جمعی که آماده بودن تظلم فاطمه را بشنوند، شهادت به وحدانیت خدا دادند. ابتدا بحث نعمتهای خدا مطرح کردند، اما به تدریج سخن از خود خدا مطرح شده. اون پایه و رکن اصلی اسلام و کمال و سعادت بشر، و فرمودند که خدا خود را نشان داده است به بشر. در قلبها و عقلها و اندیشه های ما خدا جلوه کرده است، اما این همه وجود خدا نیست. زمن القلوب موصولها، خدا این کلمه توحید، باور به خداوند در قلبهای بشر شعاع افکنده است، تجلی پیدا کرده، اما به اندازه خود بشر. ما ظرف محدودی هستیم که اون وجود بی نهایت در ما جا نمیگیره. ما به اندازه خودمون قلبهای ما به سوی خدا پر میکشه و خدا در آنجا میگیره. و انار فی الفکر معقولها، فکرها با اندیشه توحید نورانی میشه. باطن و درون و مغز انسان با توجه به خدا آرام میگیره، نورانی میشه، اما به اندازه ظرفیت خودش. هرگز اون وجود بی پایان و نامتناهی در ظرف محدود و ناقابل ما کامل خود رو نشون نمیده. ما از زاویه دید خودمون به همون اندازه عقل ناقص خودمون که از علم و دانشی بهره داریم و از نعمتهای خدا اطلاعاتی داریم، به همون اندازه گوشه ای از جمال و جمال بی نهایت الهی را می توانیم ببینیم. ما الان که اگر بخواهیم مثالی که خیلی هم ناقص بزنیم، همه ما خورشید رو می بینیم، اما اون چی که ما می بینیم با اون چی که در واقع خورشید است از زمین تا آسمان و به هزارها درجه متفاوته. اگر شما فرض بگیرید که اون چی که در علم و پیشرفت دانش بشر در حقیقت خورشید، اون رو در نظر بگیرید که چند هزار درجه حرارت با چه عظمتی، با چه مساحتی، با چه ترتیبات عجیب و خلقت بدیعی که خورشید داره، این رو در نظر بگیرید. این رو علم به ما گفته است که در عالم بی نهایت خلقت چه داستانها و قصه ها وجود داره. و فقط اگر به گوشه خود درون خورشید کسی نگاه بکنه، چقدر علم درباره خورشید چیزی به ما داده. بعد برگردید با حواس ابتدایی خود ما و رابطه ما رو با خورشید بسنجید. رابطه یک فردی که از علم و دانش و پیشرفت‌های علمی بشر در باب خورشید اطلاعی نداره، اگر از او در باب خورشید سوال بکنی، خورشید مثل یک قندیلی، یک نورافکنی بالای سر ما با فاصله ای که داره عالم رو روشن میکنه با یک ابعاد مثلا معمولی. این دید ماست دیگه. اگر علم به ما نیاموخته بود که در فضای بیکران عالم چه خبرهاست، چشم عادی ما از خورشید یک دریافت خیلی سطحی، یک علم بسیار محدود و اندک را به ما میداد. ما با چشمهای ظاهری خودمون و با عقل و معرفت ابتدایی خودمون از خورشید یک معلومات خیلی کم و تصویری بسیار ناقص داریم.
اما علم که پیشرفت کرد به ما نشون داد که فقط خورشید درش چه خبرهاست، چه مساحتی داره، چه درجه از حرارت داره، چه اوضاع و احوالی در اون کره بزرگ وجود داره و چه نسبتی با ما هست و چه مسافتی میان ما و خورشید فاصله هست. اینا همش خیلی چیزها علم گفته. و بعد از این هم با پیشرفت علم قطعا چیزهای بیشتری دستگیر ما خواهد شد. اما این رو شما مقایسه بکنید با نگاه اول ما، خیلی فاصله. ما با این چشم عادی و محدود و شناخت ابتداییمون یک فقط میفهمیم که بله یک حقیقت تابان و یک نورافکن بزرگی که عالم رو روشنی میبخشد به نام خورشید وجود داره، اما از حقیقت خورشید خیلی کم میدانیم. حالا این یک مثاله، یک مثاله. این داستان را شما بیارید در رابطه ما با خداوند با ابعاد خیلی وسیع‌تر و غیر قابل محاسبه. اون چه که دلهای ما به ما الهام میکنه و قلبهای ما به اون سو رهنمون میشه اینه که این هستی و عالم در کف اختیار خالقی بزرگ و خدایی بزرگ است. اما فهم ما از خدا بسیار محدوده، دریافت ما از عظمت خالق بسیار ناقص و اندکه، و هر چقدر هم مغزهای بزرگ بشریت، فلسفه‌های بزرگ بشر و ادیان بزرگ الهی در باب خدا برای ما بگویند، باز عقل ما از فهم اون کامل بی‌نهایت خیلی عقب است و خیلی ناتوانه. تازه بشر در میان موجودات عالم از بهترین موجوداتی است که به درجات بسیار برتر میتونه از خدا فهم پیدا بکنه، ولی موجودات دیگه این خبرها نیست. اون داستان معراج خیلی حرف درش نهفته. حتی ملک بزرگی و برترین ملائکه خدا روح و جبرئیل، اون هم از همراهی با رسول خدا در معرفت خداوند و در قرب به سوی خدا عاجز و ناتوان شد. دیگه پاهای او نمی کشید، حس نداشت در همراه رسول خدا در شب معراج به قاب قوسین و ادنا پر بکشه. جایی رسید که پر سوزاند، پاها از کار افتاد. اینا همه مثاله، یعنی توان فهم و معرفت و قرب حتی ملکی مثل جبرئیل از رسول خدا هم کمتر بود. تازه خود رسول خدا هم که برترین مخلوقات عالمه، آینه ایست که خدا در او تجلی میکنه، اما حقیقت خدا خیلی برتر از اینه که به تمام و کمال در اون آینه جلوه بکنه. ما از خورشید چیزهایی میشنویم، میبینیم، از نورش بهره میبریم، از طلوع و غروب او درسها برمیگیریم، اما واقعیت خورشید خیلی دور از فهم و درک ماست. تازه درک و فهمی هم که یه مقدار علم به ما بده بازم ناقصه. همه اینها باز خیلی دور از دسترس ماست. این رو بیارید در رابطه ما و خدا که خدا شمس عالم هستی. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشقاق فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه. چقدر زیبا خدا از خودش در سوره نور سخن گفته. الله نور السماوات والارض، خدا نور همه هستی. این نور خورشید نزدیکترین چیزها به ما، حیات و قوام وجود ما به نور خورشیده. اما حقیقت خورشید خیلی از دسترس ما دوره. خدا هم نور آسمان ها و زمینه، اما بعد با اون تعابیر بسیار دلنشین و زیبا سوره نور می فرماد. این آیه نور از آیات، از غرر آیات قرآنه. از کم نظیرترین آیات قرآنه که خدا را به یک حدی خواسته به ما نشون بده. مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، فاصله ما و خدا با وسائطی فراوان به میان ما و او فاصله است. ما از یک فاصله بسیار دور از گرمی نور خدا و هستی خدا بهرمندیم، اما از عمق وجود او، از کمال و جمال بی پایان او، از اون همه زیبایی های وجود او بسیار کم می فهمیم. و هنر انسان اینه که تلاش بکنه بیشتر بفهمه، اما همیشه باید بدونه که این فهم او فهمی ناقص، دست و پا شکسته، کم و اندک در برابر خدای بزرگ و نور آسمان ها و زمینه. این همون نکته ایست که هفته قبلم عرض کردم. خدا را ستایش کنید، خدا را عبادت کنید، خدا را ثنا بگویید، خدا را تعریف و تمجید بکنید، اما همیشه در ذهنتون باشه که این تمجید و تعریف ما، این حمد و ثنای ما و این عقل و فکر و قلب کمتوان ما عاجز است این است که بلندای وجود خدا و هستی محض عالم را بفهمه و دستش به اون قله‌ای که بی پایانه برسه. این را باید همیشه بدانیم. و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته. خدایی که گوشه ای از وجودش را در قلبهای ما، نوری از هستیش را در مغزهای ما تابانده است، اما محدوده. الممتنع من الابصار رؤیته، چشمهای ناقص ما از دریافت او عاجز است. زبانهای الکن ما از توصیف مجد و کمال و جلال و جبروت و کبریاء خداوند ناقص و عاجز و ناتوان است. و وهمهای نازک اندیش مغزهای بزرگ بشریت از دریافت هستی خدا احساس واماندگی میکنه، عجز میکنه. و من الاوهام کیفیتو، این ابزارهایی که ما داریم همش ناقصه. اینجا فاطمه زهرا در این خطابه شورآفرین خودشون به چند حس ما اشاره میکنه. قلب ما، عقل ما، چشم ما، گوش ما و وهم و اندیشه ما، همه اینها از دریافت حقیقت خدا عاجزند. اما یه وقتی فکر نکنید که این خدا خارج از شناخت ما و دسترس ماست. خدایی که تو همه وجود آثار بی پایان او احساس میشه، در این حال اینقدر دوره. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. خدا همه جا اما خیلی دوره. نور خورشید همه جا گرمی میبخشه، انرژی میآفرینه، هستی را قوام میبخشد، اما حقیقت خورشید خیلی دور از دست است. همه جا ما با پوست و گوشت خودمان خورشید را میفهمیم و حس میکنیم، اما حقیقتش خیلی بلنده. خدا همینه. خدا کنار ما، خدا در دلهای ما، خدا همراه ما در تحولات زندگی. آف و عنایاتش را حس میکنیم، اما حقیقت او خیلی بالاست. حمد و تسبیح، خدا را بفهمید، ستایش بکنید، اما بدانید یک گوشه ای از آثار او را میفهمید و حقیقت او برتر از فهمهای ناتوان ماست. اینجور فاطمه زهرا حتی در سیاسی ترین خطبه خودش، در حساس ترین شرایط زندگی سیاسی خودش، در هیجانی ترین سخنرانی خودش، در دفاع از همسر خودش و ولی الهی باز از توحید و از خدا میگه و به این ترتیب به ما و به بشر در طول تاریخ میآموزد که همه چیز را بر پایه معرفت خدا و ایمان به خدا استوار بکنیم. همه چیز به توحید و خدا باز میگرده، خود را به آنجا وصل کنید، وگرنه همه عالم پوچ و توهی و خالی و بیمقدار و ارج است. امیدواریم خداوند با عنایات خودش ما را به با خودش آشنا بفرماید و ما را با الطاف و عنایاتش مأنوس و آشنای بیشتر بفرماید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صلی علی صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، اصلاح نفس و دل دادن و دل بستن به خداوند و الطاف و عنایات او سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند دست ما را بگیرد و از شرک ها و آلودگی ها به سوی اخلاص و توحید واقعی خودش رهنمون بشود. چند نکته است که مناسبت هم داره و درباره هر یک توضیحاتی لازمه که خدمتتون عرض میکنم. ما در هفته آینده هفته شهریور رو داریم، از روزهای بزرگ فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات ملت ما، روزی که در ملت ما برای استقلال و آزادی و حاکمیت اسلام به فرمان امام، بعد از اینکه روزهایی از عید فطر گذشته بود در سال 56 مورد هجوم دژخیمان قرار گرفتند و در میدان شهدای تهران جمع زیادی از جوانان و مردان غیور برای اسلام و دفاع از استقلال و عظمت این کشور اسلامی آماج حمله دشمن قرار گرفتند و جمع زیادی به خاک و خون افتادند. یاد و خاطره همه شهیدان والا مقام اسلام، به ویژه شهیدان 17 شهریور، روز شهدا و شهیدانی که خدشکن استقلال و آزادی برای این کشور بودن، گرامی می‌داریم و گرامی داشتن یاد و خاطره اونها به این است که همه ما دست به دست هم بدیم و برای حاکمیت اسلام و صیانت از ارزش‌های الهی و استقلال و عظمت و آزادی این کشور تلاش بکنیم. راه شهدا راهی است که نیاز تداوم اون نیاز به آگاهی و هوشیاری داره، راهی که ملت ما، جوانان ما، دانشگاه ما، حوزه ما، مطبوعات ما، سخنگویان ما، ملت و دولت ما باید برای شناخت اون را و حفظ اون دستاوردها که استقلال کشور بود، آزادی ملت بود و حاکمیت ارزش‌های الهی بود، باید دست به دست هم داد و برای حفظ اونها و صیانت از اونها تلاش کرد. یاد و خاطره این شهیدان بزرگ را گرامی می‌داریم. همینطور 14 شهریور 60 روزی است که مرحوم آیت الله قدوسی و سرتیب شهید وحید دستگردی به خاطر حمله منافقانه منافقین به شهادت رسیدند. یاد این دو شهید بزرگوار را هم گرامی می‌داریم. و اما چند نکته ای که خدمت شما به مناسبت هایی میخوام عرض بکنم به این ترتیبه. اول، ما شنبه روز تعاونه که در این خصوص یک کمی میخوام توضیح بدم. منظور از روز تعاون همون تعاونی است که در قانون اساسی آمده. شاید همه شما استحضار داشته باشید که در فصل چهارم قانون اساسی و در اصل‌های 43 و 44 در باب اقتصاد در کشور ما گفته شده که ما اقتصاد کشور ما دارای سه بخشه: بخش خصوصی، دولتی و تعاون. و تأکید شده در قانون اساسی بر این که یکی از ارکان اقتصاد کشور ما تعاون و تعاونی هاست. حالا من راجع به اصل تعاون و تعاونی و قداستی که اصولاً همکاری افراد با یکدیگر داره در اسلام کار ندارم. از دید قانون اساسی ما باید این رو بدونیم که برای بازسازی اقتصاد ما یکی از مبانی و ارکانش تعاونی هاست و در سیاست‌های دولت هم در برنامه 5 ساله دوم بوده. در برنامه جدیدی که دولت ازان ما تنظیم کردند و آماده است که در مجلس به تصویب برسه و دولت خدمتگزار اون را به اجرا بگذارد، باز تأکید بر تعاونی شده. و من اینجا ضمن اینکه توجه شما را به اهمیت تعاونی و اینکه یکی از ارکان اقتصاد کشور هست جلب میکنم، باید بر این نکته تأکید بکنیم که مهار این بیکاری و مشکلات اقتصادی که در کشور داره که نیاز به همکاری ملت و دولت داره و برنامه ریزی داره و هماهنگی و همکاری با دولت مردان داره برای حل مشکلات اقتصادی، یکی از راهاش اینه که خود مردم، اونایی که با سرمایه اندکشون نمیتونن در خدمات، در تولید، در توزیع کار بکنن، رو به تعاونی ها بیارن. در برنامه های کشورم به تعاونی توجه شده، وام های خوبی داده شده. من در مورد تعاونی در منطقه خودمون باید عرض بکنم که هفته قبل که مدیر کل تعاون اینجا بود، گزارشی که میداد در مورد تعاونی در منطقه ما گزارش خیلی جالبی نبود. با اینکه منطقه ما از نظر صنعت و سرمایه گذاری بخش خصوصی شاید بعد از مرکز استان اول باشه، با اون هم کار خوبی است، ارزشمنده و باید هم ترغیب و تشویق کرد. و بنده هم الان اعلام میکنم که ما از هر سرمایه گذاری سالم، مشروع و سنجیده واقعا دفاع و حمایت میکنیم و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن و سیاست های دولت، ما جلوی خلاف را باید بگیریم. اما سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی از محورهای مهم برای مهار مشکلات اقتصادی است. خب در جهت سرمایه گذاری خصوصی نسبتاً منطقه ما وضع مطلوبی داره، اما متاسفانه در بخش تعاونی تقریباً بدترین وضعیت را داره. طبق آماری که به من دادن، در حالی که مثلا در شهرهایی مثل اردکان، باخ، تفت، مهری، تعاونی ها و شرکت های تعاونی که مردمی است، منطقه ادهی با هم سرمایه گذاری میکنن برای یک کار تولیدی، توزیع خدمات، در حالی که در شهرهای دیگه از 100 به بالا ما تعاونی داریم، در میبود از 50 تا هم تعاونی های ما کمتره. و من طرح این مسئله اینجا برای اینه که توجه مردم را به خصوص جوانها را جلب بکنم به این، برای حل بیکاری ما نباید فشار بیاریم که میخواییم در یک اداره وارد بشیم یا حتی تو این کارخونه هایی که بالاخره محدوده میخواییم وارد بشیم، اینا یه ظرفیت محدودی داره. برای حل خیلی از مسائل اقتصادی و مشکل بیکاری باید فرهنگ تعاونی که مورد تایید و پشتیبانی دولت هم هست، وام میدن، امکاناتی در اختیار میذارن، جزئیاتشو من نمیدونم، تاکید شده که انشالله اداره تعاون در شهر را بیفته و مسئولینم برای ترویج فرهنگ تعاون کار بکنن. منم اینجا به عنوان یه نقطه شروعی عرض میکنم که چه عیبی داره که چند تا جوان با هم بنشینن طرحی تهیه بکنن، بعد با اداره تعاون و از طریق اون اداره پیگیری بکنن و وام بگیرن و یه حرکت اقتصادی رو راه بندازن. ما با دنبال این باشیم که کار تولید بکنیم. جوان ما و بیکار ما از طریق تعاونی خیلی مشکلاتش رو میتونه مرتفع بکنه. فقط یه خود آشنایی به قوانین میخواد، همت میخواد و کار و تلاش هم که از ارزش‌های اسلامیه و هیچ چیزی بدتر از بیکاری نیست. نباید واقعا به فکر این بود که همش دولت قدم برداره. دولت انبوه مشکلات رو داره که شما گزارشش رو در همین گزارشی که رئیس جمهور داد و مشکلاتی که در کشور ملاحظه کردید، اینا چیزی نیست که به سادگی قابل حل باشه. عمده اینه که واقعا عزم خود مردم بر این باشه که ما در اقتصاد وارد بشیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم و کشورمون رو به جلو ببریم. و یکی از راه‌ها و طرق بسیار خوب طریق تعاونی است که انشاءالله اداره تعاون باید تأسیس بشه در شهر و فرهنگ تعاون، این که 7 نفر 5 نفر طبق قوانینی که داره با هم بنشینن طرحی تهیه بکنن، بعدم وامی دولت میده، البته سنجیده و رو حساب کتاب، این یکی از راه‌های بسیار خوبه که من توصیه میکنم که انشالله هم مسئولین قدم‌های خوبی در این زمینه بردارن، هم خود جوان‌های ما به سمت تعاونی حرکت بکنن. تعاونی‌های تولیدی، خدمات، توزیع و راه‌های مختلفی هست که انشالله مورد توجه در شهر ما قرار بگیره. الان سرمایه گذاری خصوصی وضع خوبی داره نسبت به جای دیگه، ولی در بخش تعاونی ما از خیلی از امکانات و وام ها و امثال اینها که دولت در اختیار بخش تعاونی میذاره محرومیم. اینم به خود ما برمیگرده. ما باید فرهنگ تعاونی را تقویت بکنیم، ترویج بکنیم، جوانهای ما و کسانی که نیاز به کار دارن راه بیفتن با هم و در خصوص تعاونی ها قدم های بیشتری بردارن. این یکی از مسائل مهمی است که من به مناسبت روز تعاون لازم بود خدمت شما عرض بکنم. بنده مطلعم از وضع بیکاری که در شهر هست، مشکلاتی که وجود داره و حلش هم به این نیست که حالا کمیته امداد به کسی که مشکل کار داره کمک میکنه یعنی نمیتونه کار بکنه، یا بهزیستی و امثال اینها، ولی اونا مالی کسی که نتونه کار بکنه. آدمی که میتونه کار بکنه نباید به انتظار این بشینه که دولت کار بیاره در خونش، باید راه بیفته و خودش مسیر رو باز بکنه برای تولید کار و ایجاد کار. و یکی از بهترین راهاش همین بحث تعاونی است که انشالله هم مسئولین بهش توجه بکنن و خود فرهنگ تعاونی و توجه به قوانینی که در این زمینه داره و امکاناتی که دولت میتونه از این طریق در اختیار بذاره باید در شهر مورد توجه بیشتر قرار بگیره. نکته بعدی، باز ما چهارشنبه هفته آینده روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است که من در این خصوصم یک نکته کوتاهی عرض بکنم. ما در شهرمون به الحمدلله قدم‌های بسیار خوبی در مبارزه با بی‌سوادی برداشته شده، در کشورم همینطور. طبق اونچه که برای من گزارش دادن، برای سومین بار نهضت سوادآموزی ایران در دنیا مورد تشویق قرار گرفته از سوی یونسکو و سازمان‌های جهانی و آمار ارقام ها نشون میده که یکی از موفقیت های درخشان کشور ما بعد از انقلاب در زمینه هم محو بیسوادی بوده، اینکه بیسوادی رو به حد اقل برسونن، و هم توسعه علم و دانش در سطوح بالا بوده. اینا از نقاط روشن و ممتاز کشور ماست بعد از انقلاب. سطح علمی در از طریق توسعه دانشگاه خیلی بالا آمده و بیسوادی هم تا حد بسیار بالایی کنترل شده. ما در ماهای آخر قرن بیستم هستیم و در شروع قرن 21 میگن بیسوادی به این نیست که کسی نتونه بخونه و بنویسه، به اینه که کسی نتونه با کامپیوتر کار بکنه و معلومات لازم برای ارتباط با دنیا در اختیار داشته باشه. ما هنوز متاسفانه بیسوادی هم داریم و نهضت سواد آموزی اقدامهای خوبی کرده، نهضتی که با فرمان امام تشکیل شد و با فداکاری و همت جمع زیادی از عزیزانمون در سراسر کشور این غول مهیب بیسوادی واقعا مهار شد. و ما باز باید توجه به این داشته باشیم، به خصوص از سن 45 به پایین، که سیاست دولت اینه که اون رو محو بکنه و فکر میکنم در شهر منطقه ما حدود 2000 ما بیسواد در سن 45 به پایین داریم. این جهت هم انشاءالله باید اقدام بکنن، خود کسانی که سواد ندارن همکاری بکنن که این بیسوادی محو بشه، اما این کافی نیست. ما باید به سمت پیشرفت در سواد، بالاتر آمدن علم و دانش در کشورمون و در منطقه خودمون باشیم. دنیای امروز اگر ما بخوایم استقلالمون، آزادیمون، مجد و عظمتمون رو حفظ بکنیم، یکی از ارکان عظمت کشورها علم و دانش اونهاست. این به معنای نیست که ما ارزش‌های الهی و مبانی دینی ما که اساس زندگی ما و وجود و هستی ماست، همه باید اون رو حراست بکنیم و حفظ بکنیم، اون رو کم بگیریم. اما علم و دانش هم جزء دینه، در متن آموزه های دینی ماست. بنابراین بیسوادی باید باش مبارزه بشه، ارتقای علم و دانش باید در متن برنامه های ما باشه و بدون علم و دانش در دنیای امروز نمیشه کشوری دارای عظمت و استقلال باشه. این هم نکته دیگری است که باز امیدواریم که با همکاری خود مردم و مسئولین ما بتونیم سریع در منطقه خودمون و انشاءالله در کشور بحث بیسوادی رو حل بکنیم و گام‌های بزرگی در این زمینه برداریم. نکته بعدی هم من اینجا لازمه که آقای استاندار در هفته قبل سفری به بیروت داشتن و بعضی پروژه ها رو افتتاح کردن و در یه جلسه‌ای که مسئولین تشریف داشتن قرار شد که بعضی از مشکلات جدی که در صنعت شهر هست انشاءالله مورد توجه قرار بدن. من از آقای استاندار تشکر میکنم و همینجا تأکید میکنم انشاءالله که در مورد صنایع ما که بخش زیادی از صنایع ما در شهر داریم که نیمه تمامه و نیاز به یک یاری و حمایتی از طرف مسئولین داره، انشاءالله آقای استاندار و مسئولان زیرم این قضیه رو پیگیری بکنن. ما از 145 تا موافقت اصولی که قبلا هم اینجا عرض کردم در شهرک صنعتی حدود 30 تاش راه افتاده، حدود 50-60 تا 70-80 تا ما صنعتی داریم که درصدی از کارش انجام گرفته، اما به دلایل ارضی و مشکلاتی که پیش آمده اینها متوقفه و راکده و سرمایه مردم اونجا انباشته. انشاءالله هم نسبت به بحث فولاد، هم قند و هم تعداد دیگری از کارخانه ها که در شهر دچار رکود و توقف شد مسئولین توجه بکنن، از خود شهر هم انشاءالله پیگیری جدی بشه که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. من از مسئولان تشکر میکنم، اما انتظار داریم که صنایع نیمه تمام این شهر مورد توجه قرار بگیره و همینطور پروژه های نیمه تمام از جمله مدارس نیمه تمامی که در گوشه و کنار شهر داریم و خیلیش نمازخونه نداره، امکانات و تجهیزات مناسب نداره، بعدش هم ساختماناش مردم کمک کردن و نیمه کاره، انشاءالله اونم مورد توجه قرار بگیره. ما بیش از 50 مدرسه از 30% تا 100% در شهر ساخته شده با پول خود مردم و انتظار میره که یک 10-15 تا پروژه‌ای که در شهر هست از مدارس، منظورون کانون فرهنگی و بعضی از پروژه‌هایی که در مدارس هست انشاءالله باز مورد توجه قرار بگیره و حل بشه. من تشکر میکنم از استقبالی که کردن و آمدن و قول مساعدت دادن، اما انتظار داریم که ما در فاصله نزدیک و زود انشاءالله با کمک دولت و با همکاری مردم با مسئولان و دولت این مشکلات هم حل بشه. و در پایانم عرض کنم که ما به تدریج فصل تابستان به پایان میرسه. من همینجا لازمه که از مجموعه ادارات و نهادها و افراد فعال و خوبی که در تابستان در گوشه و کنار منطقه کلاس‌های قرآنی، هنری و عرشبت که ورزشی برای نوجوانها و جوانهای ما ترتیب دادن و زحمات خوبی رو کشیدن تشکر بکنم. تقریبا این کلاس ها به پایان میرسه، امیدواریم که جوانها و نوجوانهای ما توشه های خوبی از این کلاس ها برگرفته باشن و مسئولان ما هم بتوانند توجه به این نیازهای معنوی و فرهنگی شهر و حل مشکلات فرهنگی که از طریق آموزش و توجه به نوجوان و جوان میسر انشاءالله قدم های بزرگی بردارن. ما امروز باید این را کاملا بهش واقف باشیم که حل بسیاری از مشکلات فرهنگی و مسائل اخلاقی که در گوش و کنار کشور و شهر هست جز از راه احیای فرهنگ دینی، معنویت و توجه به ارزش‌های الهی و به کار گرفتن شیوه‌های صحیح و مناسب با زمان میسر نیست. و این نوع کلاس‌ها و اقدام‌هایی که مسئولان فرهنگی می‌کنند در خور تقدیر انشاءالله خداوند بهشون اجر بده. همه عزیزانی که حالا چه مسئولین بودند، چه افرادی بودند، دانشجو، طلبه، بچه‌های خودجوش که در گوشه و کنار شهر کارهای فرهنگی میکنند و بسیار هم ارزشمنده. من در موفق نشدم خودم بازدید بکنم، در بفرویه دوستانی همت کردن نمایشگاهی از شهدا اونجا راه انداختن، یه اقدام فرهنگی بسیار خوبی بوده. در گوشه و کنار شهر غیر از کارهای رسمی دولتی واقعا قدمهای خوبی طلاب، دانشجویان، افراد فعال دستور برداشتن. حل مشکلات فرهنگی به اینه که واقعا همه ما احساس مسئولیت بکنیم. اگر احساس خطر میکنیم از ناحیه اعتیاد و دامنگیر شدن اعتیاد یا فحشا و منکرات و امثال اینها، راهش اینه که اولا بحث بیکاری رو حل بکنیم، تولید کار رو اشتغال بکنیم، ثانیا این نوع کلاس ها و برنامه های فرهنگی را جدی بگیریم در کارهامون. من از همه کسانی که در این زمینا تلاش کردن تشکر میکنم و امیدواریم که سال تحصیلی جدید ما سال تحصیلی پربار و پربرکت و پرخیری انشاءالله باشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار توحید و معرفت خودت منور بفرما، لذت عبادت و مناجات و راز و نیاز با خودت را به ما بچشان، ما را از بندگان خالص و موفق خودت قرار بده، آلودگی ها را از قلب ها و دل های ما دور بفرما، قلوب و دل های ما را به هم نزدیک و نرم و ملائم بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، ما را از سربازان اسلام و امام زمان قرار بده، مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، اموات و گذشتگان ما را و گذشتگانی که در این نماز جمعه و نمازهای جماعت شرکت می کرده اند با اولیای خودت محشور بفرما، ارواح پاک و طیب شهیدان والا مقام اسلام، روح مطهر امام و شهدای هفته شهریور را با اولیای خودت محشور بفرما، خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای کشور و نظام اسلامی، مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. خدایا ما را از آفتهای اخلاقی، از اون چی که ما را از تو باز می دارد و ایجاد تفرقه و اختلاف می کنه و ما را از معنویت دور می کنه، خدایا ما را محافظت بفرما. نسل جوان ما را و امت بیدار و هوشیار ما را در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا سلامهای خالصانه این جمع نمازگزار و مشتاق را در این روزی که به آقا و مولای من تعلق دارد، به محضر آقا، مولا، سرور و سید و سالار ما حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.